سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان در رفتار خود با زنان تغییر نیاورند و حقوق بشری را رعایت نکنند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نخواهد شد. آقای مکال در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اگر طالبان زنان را جزء جامعه خود نسازند، هیچ یک از دو حزب در کنگره آمریکا حکومت آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. او تأکید کرد که طالبان به زنان نباید به چشم مالکیت نگاه کنند، بلکه با آنها باید برخورد مساوی داشته باشند. یک مؤسسه خیریه به نام پیپلز این نید که مرکز آن در جمهوری چک است، بیش از 120 رضاکار خود را به افغانستان فرستاده تا برای مردم خانه و مکتب بسازند. این مؤسسه در صفحه اینترنتی خود نوشته که به صدها افغان نیازمند کمک‌های بشری می‌رساند. پیتر استیفن، هماهنگ کننده بخش رسانه‌های پیپلز این نید، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رضاکاران جمهوری چک مکاتب محلی را نیز در افغانستان باز خواهند کرد. ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید آثار تاریخی ثروت مشترک ملت ها می باشد و محافظت از آنها هم مسئولیت مشترک ملت هاست. او دیروز در اجلاس به مناسبت روز بین المللی موزیم خواهان محافظت از موزیم ها و آثار تاریخی شده گفت که این آثار نباید با موضوعات سیاسی ارتباط داده شود. این در حال است که طالبان در دور قبلی حکومت خود مجسمه های بودا در بامیان و بعض مجسمه های ارزشمند و آثار تاریخی در موزیم کابل را تخریب کردند. در 28 ماه ثور به مناسبت روز جهانی موزیم در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ مجلس دایر گردید و نمایشگاه از آثار باستانی مس عینک نیز تدبیر شده بود. بانک مرکزی پاکستان می گوید که در ماه اپریل گذشته سرمایه گذاری خارجی در این کشور 28.8% کاهش یافته. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی از ماه جولای سال 2022 میلادی تا اپریل سال جاری ارسال پول به این کشور از سوی پاکستانی‌هایی که در خارج به سر می‌برند نیز 13% کمتر شده. پاکستان هم‌اکنون به خاطر کمبود اسعار خارجی با سکوت اقتصادی مواجه است. به گفته بانک مرکزی پاکستان در سال گذشته مقدار سرمایه‌گذاری خارجی در پاکستان به 170 میلیون و 600 هزار دلار می‌رسید که در سال جاری به 120 میلیون دلار کاهش یافته. در ظرف یک سال ارزش روپیه پاکستانی هم بسیار کم شده. مقامات اوکراین میگویند که از 30 راکت فایر شده توسط قوای روسیه 29 آن خنثی شده و یکی آن به بندر اودسا اصابت کرده است. اردوی اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسیه این راکت ها را از آب، خشکه و هوا به سوی اوکراین فایر کرده بودند. به گفته ولری زالوژنی، قمندان عمومی قوای اوکراین، همه راکت های فایر شده روسیه به سمت کیف پایتخت این کشور از بین برده شدند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که حکومت طالبان در برابر سخنان تند اخیر رئیس جمهور ایران در مورد آب دریای هلمند واکنش نشان داده.
ریاست الوزراء امروز یک اعلامیه داشتند که به این تشویش ها پاسخ گفتن و همچنان یادآور شدند که باید در استعمال الفاظ بسیار احتیاط صورت بگیرد تا تنش بین دو کشور و دو ملت پیدا نشه.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
ما در حدود 14.3 میلیارد متر مکعب آب ما داخل ایران سرازیر می شود. از آبهای ما 900 میلیون متر مکعب آب ما را ایران بالای کویت $1.03 می فروشد.
یک نهاد بریتانیایی نقشه آنلاین را ترتیب داده که در آن می توان موارد نقض حقوق بشری را در افغانستان مستند ساخت. شماری از زنان در بامیان هم میگویند
آمدیم یک فعالیتی را ایجاد کردیم و برای خودمان سرپای خود احساس شویم یک جا برسیم.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ و غیر از محکمه در بین ریشسفیدای مثلا را مطرح بسازه، بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه.
از پیام های شما
ابراهیم از ولایتی بور از ولسوالی پسابن در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی آل نیست در دولت قبلی بود نفرل الان توجه خاصی نشده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان در برابر سخنان اخیر رئیس جمهور ایران در مورد آب دریای هلمند واکنش نشان داده، گفته که رهبران ایران باید اول حقایق را درک کنند، بعد با زمان مناسب تقاضاهایشان را مطرح کنند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران گفته که از حکومتداران افغان می‌خواهد که آب بند کجکی را باز کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان در واکنش به سخنان مقامات ایران در رابطه با آب دریای هلمند گفته که مقامات ایران اول باید معلومات خود را در مورد سطح آب دریای هلمند تکمیل کنند و بعد با الفاظ مناسب خواست خود را مطرح نمایند. این در حال است که وزیر خارجه ایران از حکومت طالبان خواسته که آب بند کجکی را رها نماید تا آب بیشتر به ایران برسد. حسین امیر عبداللهیان بعد از صحبت تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان در این مورد سخن گفت. پیش از این رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جریان سفر به ولایت سیستان بلوچستان ایران در اشاره به کم شدن آب دریای هلمند گفته بود که به حکومتداران افغانستان هشدار می‌دهد که حق آب مردم سیستان بلوچستان را بدهند. و افزود اگر متخصصان ایران کمی آب را تایید کنند چیزی دیگر است، اما اجازه نخواهد داد که حق آنها خورده شود. و در خطاب به طالبان گفت سخنانش را جدی بگیرند که بعداً گله نداشته باشند. رئیسی نگفت که اگر طالبان در این بخش اقدام نکنند واکنش ایران چه خواهد بود. طالبان روز پنجشنبه به این سخنان رئیسی واکنش نشان داده و در اعلامیه گفتند که این گونه سخنان می تواند به فضای سیاسی بین دو کشور زیان برساند که به نفع هیچ کس نیست و این گونه سخنان نباید دیگر تکرار شود. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد در پیام صوتی به رادیو آزادی در این مورد گفت:
رئیس جمهور ایران اظهاراتی داشتند در مورد آب هلمند. امارات اسلامی افغانستان ریاست الوزراء امروز یک اعلامیه داشتند که به این تشویش ها پاسخ گفتند و همچنان یادآور شدن که باید در استعمال الفاظ بسیار احتیاط صورت بگیره تا تنش بین دو کشور و دو ملت پیدا نشه و فضای سیاسی را مختل نسازه. و مشکل آب حل شدنی است و کدام مشکلی نیست که ما به تعهدات التزام نداشته باشیم.
ایران در دو دهه گذشته که افغانستان پی هم به خشکسالی مواجه است از درک آب هلمند شکایت دارد، اما نظام مخلوع جمهوری و نظام طالبان هر دو تاکید داشتند و دارند که در نتیجه خشکسالی مقدار آب بسیار کم شده. بر اساس معایده سال 1351 بین حکومت‌های شاهی افغانستان و ایران، افغانستان قبول کرده بود که 26 متر مکعب آب هر ثانیه از دریای هلمند به ایران سرازیر شود و در صورت کم شدن سطح آب کمیشنران دو طرف باید به یک توافق دیگر برسند و مقدار نو را تعیین کنند. در برابر این حکومت شاه ایران باید برای افغانستان سهولت‌های ترانزیتی را ایجاد می‌کرد و تعهد کرده بود که 2 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در نتیجه تغییر حکومت‌ها این تعهدات عملی نشدند. یک تعداد از کارشناسان به این باورند که در سالهای گذشته نیاز ایران به آب بیشتر شده و آب دریای هلمند که به این کشور می رود درست مدیریت نمی شود و مقدار زیاد آن به هدر می رود. نکاهنگ کوثر، کارشناس و ژورنالیست حوزه آب و محیط زیست، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به جای اینکه دولت جمهوری اسلامی بخواهد از راه تهدید عمل بکند، میبایستی به دنبال یک راهکار جدید باشد که در این حال آبی رو هم که از هلمند نصیب کشور ایران میشه به شکلی که در طول سالهای اخیر حرام کردن حرام نکنند، با توجه به این که بخشی از آبی که از سمت هلمند میاد میره به چاه نیمه ها در سیستان و بلوچستان و در چاه نیمه ها بخش زیادی از اون آب تبخیر میشه.
در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تقاضای ایران برای ارسال هیئت به بند کجکی اشاره شده و گفته می شود که آب این بند 100 کیلومتر دورتر به خاک ایران رسیدن نمیتواند و بند کمال خان هم تقریبا خالی است.
شنیدید که حکومت طالبان با سخنان اخیر رئیس جمهور ایران در مورد آب دریای هلمند واکنش نشان داده است. در مورد مشکل آب بین افغانستان و ایران همکارم با دکتر عبدالله عباد متخصص امور آب صحبت کرده، در آغاز پرسیده که تعهدات دو کشور بر اساس مائده سال 1351 بین افغانستان و ایران در مورد آب هلمند چگونه است؟
به ارتباط رود هلمند باید ما بگویم که ما به امر ایران یک مائده در زمان 1351 داشتیم که در او اصلا 22 متر مکعب آب فی ثانیه بودک و شای وقت ما خاطر حسنیت همسایگی 4 متر مکعب آب دیگرم فی ثانیه اضافه کردن که 26 متر مکعب آب شود، که در کل میشه 818 میلیون متر مکعب آب. آن که در حالت فعلی از 3 دریای بزرگ ما که دریای هلمند است، دریای هریرود است و دریای مرغاب است که از طریق ترکمنستان باز سرازیر میشه داخل ایران، ما در حدود 14.3 میلیارد متر مکعب آب ما داخل ایران سرازیر میشه. از آبهای ما 900 میلیون متر مکعب آب ما را ایران بالای کویت $1.03 میفروشه.
طبق قرارداد ایران در مقابل به افغانستان چی امتیاز را قائل شده؟ قرار معلوم ایران تعهد کرده بود که صدها میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری میکنه، رای ترانزیتی به افغانستان میده، اما با سقوط نظام سلطنتی ایران هیچ یک از این تعهدات را اجرا نکرد.
مائده که ما به امر ایران داریم وقتی که توافقنامه نوشته میشه هر دو طرف باید امو مواردی که ذکر میشه او را باید احترام بکنن. مثلا ما اگر آب میدیم بالمقابل ایران هم دولت ایران هم باید بر ما چیزهایی بدن که بوده توافقنامه ذکر شده که هیچ موارد را، یعنی تقریبا اکثریت موارد را اونا هیچ احترام نگذاشتن. و امی مائده که ما به امر ایران داشتیم او فعلا ملغاست به خاطر از اینکه قرار بود کرای ترانزیت بر ما بدن، قرار بود که سرمایه‌گذاری داخل افغانستان بکنن، قرار بود که بسیار چیزای دیگه را به امر افغانستان بکنن که متاسفانه هیچ موردی را اونا احترام نگذاشتن. فلهذا ما نظر به مو قرارداد 1951 که داشتیم ما هیچ مسئولیتی به مقابل ایران نداریم که تا یک قطره آب هم ما به ایران بدیم.
وضعیت کنونی آب در افغانستان چگونه است؟ خشکسالی تا چه حد بر سطح آب تأثیر گذاشته؟ و سرنوشت قرارداد آب بین افغانستان و ایران در چه حالت است؟
زمانی که دولت افغانستان و دولت ایران مائده ای را که امضا کردن، دو وقت افغانستان یکی از سیرابترین ممالک منطقه بود. ما تقریبا 74 میلیارد متر مکعب آب سالانه چارج داشتیم، یعنی برف می بارید و باران می بارید و ما آب داشتیم و از این آب یک مقدار از این به ایران، یک مقدار از این به پاکستان، یک مقدار از این به تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان سرازیر می شد که ما جلوگیری یا به اصطلاح مهار از این آبها را امکاناتش نداشتیم. فلهذا ما اجازه داده بودیم، آزاد بود، می توانستن گونه استفاده کنن تحت هیچ معاهده‌ای. باعث وزی که دولت افغانستان می توانستن که چیز کمه یا بارتر می کردن. فرض مثال اگر از ما 14.3 میلیارد متر مکعب آب به ایران میره یا 19 میلیارد متر مکعب آب ما به پاکستان میره، بالمقابل از او بر ما یا گندم یا تیل یا مبلین یا چیز مقصد بر ما باید اونا بالمقابل از این میادن. اما متاسفانه که اونا هیچ زمان از آبهای اضافی که استفاده میکردن بر ما چیز ندادن. باعث مملکت بالا دست به حساب آب ما میتونیم همیشه هر وقت جلو آب خود بگیریم، الا اونا یک مائده به امرای ما امضا کنن که بالمقابل آب بر ما چیز بدن. و دولت فعلی افغانستان بنمو صلاحیت نداره به خاطر اینکه به رسمیت شناخته نشده.
مصاحبه با دکتر عبدالله عباد متخصص امور آب را از رادیو آزادی شنیدید.
برنامه خبری رادیو آزادی.
یک نهاد غیر انتفاعی که مرکز آن در بریتانیا است، نقشه آنلاین را ترتیب داده که توسط آن میتوان موارد نقض حقوق بشری در افغانستان را مستند ساخت. این که چگونه؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
نهاد غیر انتفاعی به نام Center for Information Resilience یا مرکز پایداری اطلاعات در چارچوب پروژه به نام شاهد افغان نقشه اینترنتی را فعال ساخته که معلومات موثق را درباره تخطی‌ها از حقوق بشر در افغانستان درج می‌کند. معلومات نقض حقوق بشر و یا حوادث دیگر را در این نقشه می توان با کاتگوری یا طبقه بندی مختلف به دست آورد. به طور مثال با یادآوری تاریخ یا نویت حادثه امنیتی و یا هم نام عامل و یا قربانیان. این نقشه به ژورنالیستان، تحقیق کنندگان، پالیسی سازان و مردم زمینه را مساعد می سازد که از وسط پامال گریزن حقوق بشر در افغانستان تصویر روشنی داشته باشند. در این نقشه 1300 نقطه معلوماتی یا دیتا پوینت در مورد حوادث درج شده که از 7 آگوست سال 2021 به بعد رخ دادند. در این نقشه همچنان در مورد نقض روزمره حقوق افراد ملکی، ژورنالیستان و اقلیت‌های نژادی و همچنان حقوق زنان، حرکت‌های اعتراضی و حملات افرادگرایان و دهشت افکنان معلومات مستند شده است. این نقشه به طور منظم تمدید می شود و همکنون 450 سند تصویری حملات بر افراد ملکی، 350 سند تصویری اعتراضات و بیش از 100 سند حمله بر اقلیت‌های شیعه و هزاره در آن وجود دارند. هرچند تیم شاهد افغان به طور روزمره وقایع افغانستان را بررسی می کند، اما تنها معلومات موثق و تصدیق شده به این نقشه راه پیدا می کند. از این رو، اطلاعاتی که در این نقشه در رابطه با نقض حقوق بشر در افغانستان به دست می رسد قطره از بحر است. مسئولین این نقشه می گویند که آنها در نشر معلومات از احتیاط کار می گیرند، زیرا اگر هر نوع معلومات تصدیق ناشده را که به دست می آورند نشر کنند، اعتماد بر اطلاعات موثق هم از بین می رود و از همین سبب آنها می خواهند اعتماد استفاده کنندگان نقشه آنلاین را با نشر معلومات موثق حفظ کنند. مسئول گروه شاهد افغان دیوید آسبورن میگوید این اطلاعات را به این امید درج میکند که روز مکانیزم حسابدهی سبب خواهد شد که عاملان قضایا به کرسی عدالت کشانده شوند. در ماهای اخیر تیم شاهد افغان با سازمانهای افغان کار میکند تا توانایی آنها را برای جمع‌آوری تحقیقات شفاف و موثق بیشتر بسازد. در این فعالیت صنف‌های تعلیمی و تمرین در آموزش وسایل که برای تیم‌های جمع‌کننده معلومات نیاز است شاملند تا آنها در بخش تشخیص معلومات نادرست و تفکیک واقعیت و افسانه دید باز داشته باشند، زیرا به گفته مقامات این تیم در زندگی امروزه درک این واقعیت‌ها بسیار مشکل شده است. رادیو آزادی.
شماری از زنان و دختران محروم از کار و آموزش در بامیان کارگاه تولیدی صنایع دستی را ایجاد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در این گروه از ما 20 نفر هستیم. 10 نفری ما در بخش خیاطی کار میکنیم و 10 نفر دیگه ما در بخش گلدوزی و خامه‌سازی و شیشه دوزی انواعی از صنایع دستی.
آمنه اکبری محصل سال سوم پوانتون بامیان بود که طالبان دستور ممنوعیت حضور دختران در پوانتون ها را صادر کردند. او میگوید با شنیدن این خبر ناامید شد و تصمیم گرفت با دوستانش یک کارگاه تولیدی صنایع دستی به نام ماندگار را ایجاد کند. آمنه 4 ماه پیش با 19 زن و دختر دیگری محروم از تحصیل و کار در زیر یک سقف به منظور خودکفایی زنان و تامین مخارج زندگیشان کار را آغاز کردند.
آمدیم یک فعالیتی را ایجاد کردیم ما برای خودمان که سرپای خود احساس شویم، یک جا برسیم. واقعا تلاش میکنیم، شبانه هم کار میکنیم، روزانه هم کار میکنیم تا پیشرفت کنیم.
ساله علیزاده متعلم صنف 12 مکتب نیز در این کارگاه خیاطی کار میکند.
واقعا وقتی که طالب ها آمد، وقتی گفتن خانمان نمیتونن بدون محرم بیرون بیرون یا نمیتونن این کار بکنن یا نمیتونن درس بخونن، واقعا خیلی ضربه محکم به ما زد. یعنی آدم فکر میکرد که از همه چی ما را کنار گذاشتن دیگه. فکر بکنین وقتی که دختری که درس میخونه فکر میکنه دسر پله هست و نسبه رسیده، ولی وقتی که تو از نسبهش با پایین بیاره خیلی اذیت میخونه. از وسط پله هایی که تو اون همه زحمت کشیدی بیاره پایین خیلی درد میده. خانوادت اون همه امید داره به تو اذیت بکنه خیلی سخته.
کارگاه این گروه 20 نفره در خارج از شهر بامیان فعالیت میکند، اما اخیراً برای فروش صنایع تولیدی خود در بازارچه هنر که ویژه بانوان در شهر بامیان است دکانی را افتتاح کردند. معصومه نظری محصل سال دوم پوانتون بامیان بود و اکنون در این دکان اجناس تولیدی کارگاهشان را می فروشد.
خب ببینید، چون که در اول که گروه ما تازه ایجاد شد ما دکانم نداشتیم، کلن عایدات ما و چی ما قدر زیاد نبود. برای فعلا هم هسته چون گروپ تازه تاسیس دیگه، تازه هم که دکان گرفتیم و قدر عایدات زیادی نداریم، ولی مطمئن هستم که این کار کوچک چون امروز ما این را ایجاد کردیم، امیدوار هستم و مطمئن هستم که این روز بروز بیشتر شده ما را. اینا
دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در بامیان در حال به کارهای عرفوی رو آوردند که بیشتر از 600 روز می شود که طالبان دختران بالاتر از صنف 6 را اجازه رفتن به مکتب ندادند. در کنار آن مانع حضور دختران در پوانتون ها و کار زنان در ادارات دولتی شدند. هرچند این تصمیم طالبان با واکنش های جهانی روبرو شده است، اما طالبان گفتند که این ممنوعیت دائمی نیست و آنان روی طرز عملی که به گفته ایشان بر اساس اصول شریعت اسلامی باشد کار می کنند تا به دختران و زنان اجازه آموزش و فعالیت را بدهند. اما دختران که در کارگاه تولیدی صنایع دستی ماندگار که در بامیان کار می کنند می گویند طالبان با وضع محدودیت ها در تلاش نابودی حضور زنان در جامعه هستند. معصوم نظری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
این را نشان میدن که وقتی که ما مثلا مکاتب را بسته کنیم، دانشگاه ها را بسته کنیم، دیگه خانم ها میشه خانم خانه، خانم ما رو در خانه قید میکنیم. ولی این را ما میخواییم که به گوش همه برسانیم که خانم های افغان این توانایی را داره که زمانی که حتی حکومت هم بخواید که اینا را خانه نشین کنه، اما اینا خانه نشین نمیشن.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مرد جوان به نام وزیرخان در شرق کابل برای ده ها کودک محروم از آموزش در منطقهش یک مکتب دارای صنفهای محلی سیار ساخته. وزیرخان که خود نیز دانشجوست میگوید که هیچ کس با او کمک نمی کند و او با تلاش های خود این پروسه آموزشی را آغاز کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینجا صنف کودکانی است که زیر آسمان آبی و نور آفتاب می نشینند و درس می خوانند. این صنف ها ساختمان ندارند و دانش آموزان گاهی در یک مکان و گاهی در جای دیگر برای فراگیری دروس جمع می شوند. مکتب کودک امروز که در حال حاضر دارای 3 صنف است و 5 مضمون سیرت النبی، پشتو، دری، انگلیسی و فن بیان در آن تدریس می شود، در سپتامبر 2022 توسط جوان به نام وزیرخان در شرق کابل ساخته شد. وزیرخان می گوید که کودکان منطقه را به دور از آموزش دیده و به همین دلیل انگیزه ساخت این مکتب در منطقه اش را پیدا کرد.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې
یې خود دیدم چې بسیاری از اطفال پسران و دختران به مکتب نمی روند. در جاده ها می گشتند، په وقت خود را اینگونه تلف می کردند. برایشان متاثر شدم، خواستم این مکتب را تاسیس کنم تا آنها چیزی یاد بگیرند.
دو تن از دانش آموزان مکتب کودک امروز میگویند که از درس در این مکتب خرسندند، اما از حکومت نیز تقاضا دارند که برای آنها مکتب رسمی بسازد.
نم ما سارا است. من اینجا درس میخوانم. اکنون هوا بهتر شده است. اما در زمستان هم اینجا میامدیم و درس میخواندیم. ما از دولت میخواهیم که یک مکتب در اینجا بسازد.
اسم من وکیل خان است. دو ماه است اینجا درس میخوانم. بسیار خوشحالم که 5 مضمون در اینجا تدریس میشود.
وزیرخان مؤسس مکتب کودک امروز میگوید که هیچ کس به او کمک نکرده و با امکانات و تلاش خود این روند آموزشی را ادامه داده است. او میگوید دانش آموزان خود کتاب، کتابچه و قلم خریداری کرده و امکان تدریس رایگان را با چند جوان دیگر که داوطلبانه با او همکاری میکنند فراهم کرده است. وزیرخان میگوید که سایر جوانان تحصیل کرده نیز میتوانند فرصت های تحصیلی رایگان را برای کودکانی که در مناطق خود از تحصیل محروم هستند فراهم کنند.
هر جوان باید به نحوی برای کشور خود تلاش کند و این مسئولیت آنها است که برای جامعه خدمات ارائه کنند. به جوانان این پیام را میدم که شما نیز با توجه به تواناییتان میتوانید در مناطق خود کار و فعالیت کنید.
این مکتب سیار در حال توسط یک جوان در شرق کابل تأسیس شده که ماتیولا ویسا، یکی دیگر از فعالان بخش آموزش، هنوز در زندان طالبان است و مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران بستند. هرچند بارها دانش آموزان و خانواده های آنان در داخل کشور و بسیاری از کشورها و نهادهای خارج از کشور خواستار پایان ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان شدند، اما چند هفته پیش سرپرست وزارت معارف طالبان در پنجشیر به رسانه ها گفت که هنوز شرایط برای تحصیل دختران در افغانستان مناسب نیست. اما فعالان بخش آموزش این ادعا را در تضاد با ادعای طالبان می خوانند که در تمام افغانستان امنیت وجود دارد و هیچ تهدیدی برای کسی نیست.
شنیدید که برج جوان به نام وزیرخان در شرق کابل برای دهها کودک محروم از آموزش صنف‌های محلی سیار ساخته. یک مرکز هنری در کابل هم برای 150 کودک یتیم زمینه آموزش رایگان را فراهم کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی که با صدای صنف درسی دانش آموزان آغاز می شود.
This is a picture. That is a car. This is a stone.
این صنف دختران یتیم و بی سرپرست در منطقه احمد شاه بابا در ساحه ارزان قیمت شهر کابل است که یک مرکز هنری به نام یار برای آنها آموزش رایگان فراهم کرده است. بختیار یار مسئول این مرکز بر رادیو آزادی گفت در این مرکز هنری موضوعات مدرن نیز به دختران و پسران آموزش داده می شود. او می گوید که در این مرکز 150 دختر و پسر فقیر و یتیم که برای پیدا کردن نفقه مصروف کارهای مختلف در شهر هستند و از تحصیل محروم ماندن زمینه آموزش رایگان را فراهم کرده است. آقای یار بر رادیو آزادی گفت
من 9 ساله بودم که پدرم فوت کرد و یتیم شدم. به دلیل مشکلات اقتصادی و مشکلات خانه نتوانستم بیشتر درس بخوانم. درسهایم نیمه ماند، اما در بخش هنر کار کردم و در این بخش به مهارت‌های دست یافتم و حال الحمدلله در بخش هنر شاگردان دارم.
وی می گوید که دختران زیاد را در بخش هنر آموزش داده است که از این را برای خانواده هایشان نفقه تهیه می کنند. دانش آموزان که در مرکز هنری یار مصروف آموزش هستند می گویند که برای آنها مضامین مختلف مکتب هم آموزش داده می شود. بهشته که در این مرکز مشغول آموزش است و از آموزش بالاتر صنف ششم در مکتب ها منع شده می گوید در حال حاضر درس های مختلف صنف هفتم به صورت رایگان برایش تدریس می شود.
من شاگرد صنف هفتم بودم. حالا مکاتب ما هم بسته شده است. در مرکز هنری یار درس می‌خوانم. اینجا انگلیسی، پشتو، ریاضی، نقاشی و قرآن کریم را رایگان می‌خوانم.
رحیمه دانش آموز دیگر این مرکز که اونیز یتیم است میگوید حکومت طالبان باید مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند.
من در صنف ششم درس می‌خوانم. اینجا مجانی درس می‌خوانم. اینجا قرآن کریم، ریاضی، پشتو و رسامی را درس می خوانم. ما از دولت می خواهیم که مکاتب دخترانه را باز کنند.
پس از آن که طالبان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند، برخی از مؤسسات آموزشی و مراکز فرهنگی آموزش دروس مرتبط با مکتب را به صورت رایگان به دختران آغاز کردند. مقام‌های وزارت معارف حکومت طالبان چندین بار گفتند که بسته شدن مکاتب دختران موقتی است، اما دانش آموزان دختر می‌گویند که نزدیک به 2 سال است که از آموزش محروم شدند و از مقام‌های طالبان می‌خواهند که هر چه زودتر مکاتب را برای آنان باز کنند.
This is a stone.
That is a stick.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
این خبرها و گزارش ها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام احترام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم. یک تشکری خاص میکنم از رادیو آزادی. بحث در مورد بر رسمیت شناسی طالبان جفا در حق مردم بالخصوص در حق زنان قهرمان افغانستان و ما توقع داریم که فشار بیشتر به طالبان وارد کنند تا راهی برای زنان هموار شد که بتوانند حق کار، تحصیل، رفتن به مکانهای تفریحی و دیگر حق و حقوق خود را به دست بیارند. و در مدتی که طالبان به قدرت رسیدن ما شاهد سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران بودیم. نبود دسترسی به رسانه‌ها سبب مهاجرت صدها خبرنگار مردم شد.
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست. در دولت قبلی بود نه فعلا توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خوشمند است. یا مرا نشته کنه که به گوش مسئولین برسه.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، با یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. امیدوار هستم که در یارسه از طرف امارات اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، او را مثلا دستکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. حکومت طالبان به اظهارات اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در مورد آب دریای هلمند واکنش نشان داده. سناتور مایکل مکال، رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان امریکا، گفته تا زمانی که طالبان به حقوق زنان احترام نکنند، به رسمیت شناخته نخواهند شد. حکومت اوکراین میگوید که روسیه حملات راکتی را شب گذشته بر قلمرو آنها انجام داده. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. مهر به دو قسم است: مهر معجل و مهر معجل. مهر معجل هنگام عقد نکاح به زن داده می شود و مهر معجل آن است که در وقت نکاح به نام زن ثبت شده و هر زمانی که زن بخواهد آن را از شوهرش گرفته می تواند. در حالی که مهر حق شرعی زن می باشد، اما دیده می شود که در شماری از خانواده های افغان زنان نمی توانند این حق خود را از شوهر مطالبه بکنند. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا در آغاز برنامه در رابطه به این که حق مهر چگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر دو، اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستن، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشن طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. ازی که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و در قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاحی درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد.
میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما امو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت، ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر دمو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا اون کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت، مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست، ولی از این که بالای شوهر فشار وارد نشن ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی او را میشه قبل از عروسی یا هر مقتی زمانی بپردازه، و یکی هم مهر معجل است که او میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش، که معمولا مهر معجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خلع باشه یا هر موردی که باشه و یا هم وفات، مسئله وفات مطرح شد و باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شد و حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگه پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شده باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسمی مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تعیین شوه و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایوار یا کسای دیگه که عضو فامیلشان هستند ای در نظر گرفته نمیشه. و در ضمن حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شوه برای خانم، و اگر مثلا خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاح خط و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چی زمان یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر حق به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برایشان در نظر گرفته نشده. امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شده، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفته نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکلی دیگه یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش‌سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعیش است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از این اساس شرعی است و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه، یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره. فقط موانع هم اگر وجود داره، موانع عرفی است، متاسفانه جامعه سنتی است، مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهند که حق را بپردازه و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهند که از این حق خود استفاده بکنن، ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوص آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتری را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوط از اونا است و اونا مکلف هستند که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه، موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شود و حق اصلی است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحقی از اوست و مالکی از اوست برشان در نظر گرفته شود. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشته برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره، مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای نادرستی که خانم ها را به این سوق میده که از این حق اساسی خود استفاده نکنه، و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کم اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستند اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی رو بتا این به ایمانا که از این جسارت رو بخرج بتا تا ای که از این حق اساسی خود نه تنهایی که از حق خود استفاده بکنه بلکه راه را برای نسل های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود، وضعیت دیده شوه، به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شود، ولی آگاهی آمه، تنویر اذهان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، این لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده از این وجود بیاید که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از اینکه کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مهرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و این حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای ازی خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین ریش سفیدا و بین وکیل گذار در محل، بخاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره، گرفتن حق مهر دعوا نیست. یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نیست، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، و مهر معمولا در پیش روی مردم در عروسی ها و در محافل یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرینی خوری که چیزی که معمول است، مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شوه و هیچ نوع مشکلی برای شان نیست. و شوهرایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستن که ایره مال را، اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه، زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها، و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب، اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانای مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب، مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده، مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه، و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یک پا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر همبستری صورت نمیگیره، باز نصف مهر در راجعیتی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه‌ای که پول داده می شود، به هر بهانه دیگه، اگر شوهر دوباره از خانم می گیره، باز در او مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح می شود، باز می شه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از اینکه چنین کاری صورت نگیره، معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود. ولی اگر خانم میخواد که از این حق هبه بکنه یا بخشش بکنه، میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست، و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکل نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد، حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربط نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر، حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و گپایی که است، ای همه در تضاد است، فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و هیچ کسی دی باید دخالت نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نوپسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب، اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره. در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه، و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، بخاطر که اصل حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل، خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که بر قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه. در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شوه، مردم آگاه شوه، تا ای که از این حق همه مستفید شوه.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
یکم پالویم نشین از آن لبان بوسه بده دل مرا بوسه مدی ای یار من دل دار من ای یار من دل دار من ای نگار نازنی ای نگار نازنی یکم پالویم نشین یکم پالویم نشین از آن لبان بوسه بده دل مرا بوسه مدی ای یار من دل دار من ای یار من دل دار من لبان بوس بده دل مرا غصم دی ایار من دل دار من ایار من دل دار من ای نگار نازنی ای نگار نازنی یکدم پالویم نشی یکدم پالویم نشی از آن لبان بوس بده دل مرا غصم دی ایار من دل دار من